وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجون خیلی فرصت نداریم دیگه باید خداحافظی بکنیم جا دعا بفرمایند و ما آمین بگیم انشاءالله
خدایا اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم خدایا به آبروی محمد و آل محمد حاجات امام زمان حاجات رهبر عزیزمون حاجات مجاهدان فی سبیل الله حاجات مردم خوبمون مردم نازنینمون مردم فداکارمون امت خوبمون و همه خدمتگزاران این برنامه و خدمتگزاران به اسلام مسلمین رو فوق رغبتشون عنایت بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد
الله صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام خیلی ممنون متشکرم و جاوت شما یه زمانی میگفتیم اونایی که مشرف میشن مشهد اونایی که مشرف میشن کربلا برای ما دعا بکنن برای همه مخاطبین همه اونایی که التماس دعایی ویژه گفتن و حالا زائران مدینه هم اضافه شدن الحمدلله خیلی ها مشرف میشن باب عمر باز شده بیت الله الحرام رو زیارت میکنن بقیه نورانی رو زیارت میکنن مسجد النبی رو زیارت میکنن حتما سلام رسان ما باشن و همه مخاطبان عزیز و حالا ما از همین جا از این راه دور کبوتر دلمون راهی مدینه میکنه و پیغمبر خوبی ها این گل محمدی عالم با دل و جان سلام میکنیم که السلام علیک یا رسول الله متشکرم از شما حاجای ماندگار
السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا محمد ابن عبد الله السلام عليك يا خاتم النبيين أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلانه زندگی می کند
ایران من ایران من نام از همیشه جا بدار پاینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان
امروز وظیفه چیست؟ کمک به مقاومت هر کسی هر چیز می توانه باید به مقاومت کند
گویش ایران همدل شیوه های کمک نقدی در ایران همدل شماره گیری شناسه دستوری 3 تاره 14 مربع شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 99 82 7 0 7. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه خامنه‌ای.ir. پویش ایران همدل.
خدمت شما شنوندگان عزیز باز هم شب بخیر عرض میکنم، آرزوی سلامتی براتون دارم در هر جایی که هستید، انشاءالله در نهایت صحت و سلامتی باشید و به تلاش و فعالیت و خدمت رسانی خودتون ادامه بدید. ما هم با افتخار با بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم. انشاءالله تا شش بامداد فردا برنامه مختلفی تقدیم میشه که انشاءالله در ساعت خودش بشنوید و مورد توجهتون واقع بشه. در ادامه پرسمان اعتقادی رو تا دقایق دیگه تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد که شما بزرگواران سوالاتی رو که در رابطه مسائل اعتقادی هست با روابط عمومی شبکه معارف در میان گذاشتید، پاسخ اونا رو از زبان جناب استاد محمدی شاهرودی در پرسمان اعتقادی دریافت خواهید کرد. بعد از پرسمان اعتقادی 23:55 همراه میشیم با بیانات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در کلام امام و با این در واقع برنامه وارد روز چهارشنبه میشیم، 30 آبان، 18 جمادی الاولى، و در محضر شما گرامیان این بخش از برنامه ها رو پی خواهیم گرفت. برنامه هایی که تقدیم شما میشه مؤثر همکاران من در گروه های مختلف برنامه سازی هست که در پخش شبکه معارف تقدیمتون میشه. در مورد این برنامه ها پیشنهادها و نظرهای خودتون رو به ما منتقل کنید تا انشالله بتونیم بهتر در خدمت شما باشیم. برای اینکه از برنامه ها بتونید بیشتر استفاده کنید میتونید به پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی رادیو معارف نقطه آی آر مراجعه کنید. برنامه ها در این پایگاه اطلاع رسانی برای شما بارگذاری میشه. هر کدوم از برنامه ها که مایل بودید میتونید برای خودتون ثبت و ضبط بفرمایید. از لطف و محبت و همراهیتون بسیار سپاسگزارم. پرسمان اعتقادی رو دعوت میکنم بشنوید.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان، در همه زمینه‌های معرفتی انسان اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله 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 اکبر الله اکبر الله 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 اکبر سبحان الله سبحان الله
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام، ادب و احترام خدمت یکایی که شما شنوندگان عزیز گرامی و همیشه یه برنامه های رادیو سراسری معارف با برنامه پرسمان اعتقادی از گروه فقه و اندیشه در خدمت شما عزیزان هستیم و این برنامه نیز همانند برنامه های گذشته در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی طول عمر توفیقات روز افزون، عرض قبولی طاعات و عبادات و جز بهترین کارها که انسان میتونه انجام بده و انسانو به پیامبران نزدیکتر از همه میکنه همین علم و دانش و این که پیامبرا چی آوردن و اونها رو بفهمه و در حد توانش هم عمل بکنه. یکی از حکمت‌های نهج البلاغه آقا امیرالمومنین فرمایان که ان اول الناس بالانبیاء اعلمهم بما جاءوا به ثم تلا هذه الايه ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوا هذا النبی والذین آمنوا تا آخر آیه. نزدیکتر مردم پیامبران کسانی هستند که نسبت به اون که پیامبر آوردن داناتر باشن و اونا رو بخونن، یاد بگیرن و عمل بکنن. بعد هم فرمود که نزدیکتر مردم به ابراهیم کسانی بودن که پیرو او بودن و این پیغمبر و کسانی که بین پیغمبر ایمان آوردن، اینها چون آیین ابراهیم رو میخونن، یاد میگیرن، عمل میکنن، نزدیکترین افراد به ابراهیم هن. چون یهودی ها و نصرانی ادعا میکردن ما به ابراهیم نزدیکیم، میگه نه، اگه نزدیکی باید به اون آیین ابراهیم عمل کنیم. انشاءالله که بتونیم با یاد گرفتن این معارف دین به پیامبران نزدیک و نزدیکتر بشیم.
انشاءالله. متشکریم از شما جناب استاد، ممنون از تشریف فرمایی شما، ممنون از اینکه وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما شنوندگان عزیز قرار میدید. با ذکر شریف و نورانی صلوات بر محمد و آل محمد وارد بخش ابتدایی برنامه خواهیم شد.
اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در برنامه گذشته و برنامه های گذشته جناب استاد بحثی را در ذیل بحث نبوت آغاز کرده بودند، خصوصیات پیامبران، ویژگی های انبیا، بحث ویژگی های شخصی انبیا، بحث عدم تنفر، در بحث والدینی که باید طیب و طاهر باشند، بحث بیماری های تنفر آور پیامبران نباید داشته باشند، رعایت آداب اجتماعی کنند، و مورد چهارم بحث محتوای دعوت انبیا بود که در برنامه پیش جناب استاد این بخش را توضیح بیشتری دادن، اینکه آموزه های انبیا با عقل قطعی نباید ناسازگار باشه، علوم هم همینطور، آموزه های انبیا باید با نظام تکوین منطبق باشه، و توضیحاتی ذیل این مسئله. ادامه بحث در خدمت شما جناب استاد هستیم، بفرمایید.
خب ما یک جنبندی داشته باشیم از این بحثی که داشتیم در رابطه بیجگی های پیامبران، که دوستانی که حالا بعضی از بحث رو نشنیدن یا فراموش کردن یادآوری بشه، بعد بیم سراغ بحث های دیگه که در رابطه نبوت هست. پیامبران داره ویژگی هستن که اونها رو از سایر مردم جدا میکنه. یکی از اون ویژگی ها وحیه. وحی یعنی اعلام سری و پنهانی و خداوند از راه های مختلف آنچه را که لازم باشه به پیامبرانش وحی میکنه، یعنی الهام میکنه، میرسونه، در واقع اعلام میکنه. نکته بعد این که علم و عقل بشر قادر نیستن که به ماهیت وحی پی ببرن و فهمیدن حقیقتش هم واجب نیست. انسان بخواد حتما یاد بگیر که وحی حقیقتش چیه، اما باید حتما به اصل اون ایمان داشته باشه. آنچه که جزء ایمان محسوب میشه که در قرآن هم خیلی بهش اشاره شده، این که انسان به وحی ایمان داشته باشه و اینکه به پیامبران وحی میشه. وحی در قرآن در معانی متعدد استعمال شده که در همه اونها مفهوم تلقین سری و سری وجود داره. یکی از اونها از اون معانی که گفتیم وحی نبوت، وحی رسالتی که در واقع مفهوم اصلی وحی همین وحی رسالی. دومین ویژگی پیامبران عصمتشونه. عصمت یعنی این که خداوند موهبتی اون شخص بده که از اشتباه و گناه این معصوم باشه، به توفیق الهی گناه و خطا نداشته باشه. نکته بعد این که درباره عصمت پیامبران دیدگاه‌های متعددی وجود داره، شاید قریب 10 تا دیدگاه وجود داره که هیچ کدام از اونها ما قبول نکنیم. دیدگاهش اینه که پیامبران مطلقاً معصومن، یعنی این که از کبیره و صغیره، عمدی و سهوی، قبل از رسالت، بعد از رسالت، قبل از بلوغ، بعد از بلوغ، از کذب و زنا، از غیر کذب و زنا، از هر گناهی شما فکر کنید اسمش گناه باشه پیامبران معصومه. این نظر شیعه بود.
عمدن و صحبن هم هست.
عمدن و صحبن و بحر. دلائل عقلی و نقلی فراوانی بر اسمت علمی و اسمت عملی پیامبران وجود داره. از جمله که اگه پیامبران معصوم نباشن، نبوت دیگه راه تضمین شده ای نیست که انسان رو به سعادت و کمال برسونه. پس یه فایده نداره دیگه، اون نبوت بی حاصل خواهد شد، یعنی عبث خواهد بود. و هدف از نتیجه آفرینش تحقق این موضوع هست، تحقق سعادت و کمال انسانه. و اگه انسان از این طریق یا طریق نبوت باشه به اون نرسه، اگه اسمت نباشه نمیرسه، دیگه به سطح کلن زیر سوال میره و فایده نداره. آیات رو باید هم در این باره خیلی زیاد بود که ما وضعی از این آیات رو خوندیم.
بله.
یکی از خصوصیات باز اصلی پیامبران که اونها رو از سایر مردم ممتاز میکنه، علم خاص پیامبرانه، علم لدنی بهش گفتیم. از نظر عقل پیامبر که هدایت کننده مردم و راهنمای مردمه، باید انقدر به راه علم داشته باشه که هرگز خود و دیگران رو گمراه نکنه، و یعنی اگه بخواد خودش راه رو نشناخته باشه چطور میشه بخواد میگن کولی عساکش کور دیگر باید که نمیشه، حتما باید بینا باشه، به پیامبر باید بینا باشه. و دیگه این که پیامبر از هر نظر باید افضل از مردم باشه، از نظر علم هم باید افضل از دیگران باشه، وگرنه خب چرا او پیغمبر باشه؟ اونی که افضل باید پیغمبر باشه.
استاد تو این علم لدنی انبیا مراتب مختلفی دارند
بر حسب اون رسالتی که دارن، خب باید اون دایره علمشون هم بیشتر باشه. ولی ذا علمی که رسول اعظم داره هیچ کدوم از پیامبران نداره. هرچی که اون رسالت وسعت پیدا میکنه، مسئولیت بیشتر میشه، این موهبت هم باید بیشتر باشه. نکته بعد این که آیات فراوانی در قرآن از علم پیامبران خبر داده، از جمله این که خداوند علم همه اشیا رو به آدم آموخت و اون چیزی که فرشتگان نتونستن اونها فرا بگیرن، اون آدم فرا گرفت و بعد هم تر مسابقه پیروز شد. نکته بعدی که پیامبران یکی بعد از دیگری علوم رو از هم به ارث میبرن، طوری که پیامبر اعظم وارث همه علوم انبیاست. همه کتاب‌های آسمانی نزد پیامبر بود، علم همه انبیا نزد پیامبر و الان هم نزد اهل بیتش هست.
بله.
و اینو گاهی نشون میدادن به افراد خواص خودشون. منابع علم پیامبران فراوان بود، از جمله وحی، ارتباط روحی با عالم غیب، سیر در آفاق و کسب دانش، همراهی و تأیید به وسیله روح القدس، کمال عقلانی پیامبر و توارث ارث بردن که در نکته قبلی عرض کردیم. نکته بعد این که فقط خدای متعال هست که علم به غیب به طور مطلق داره، علمش علم ذاتی و مطلقه و مستقل و به ذات. اما افراد دیگر از جمله پیامبران نیز نمیتونن مستقلن علمی داشته باشن، اونها هم باید به اذن خدای متعال در مواردی از غیب مطلع بشن. پس این که پیامبران از غیب خبر میدادن که میدادن به اذن خدا و با تعلیم خدا بود. دلیل مطلب بر آیات فراوان نقل های متواتری است که از اخبار به غیب توسط پیامبران حکایت داره و این امر از نظر عقلی هم محال نیست، بلکه لازمه هدایت و رهبری جهانیان اینه که پیامبر از بعضی از امور غیبی هم آگاه باشه که بتونه اون وظیفه نبوتش رو خوب انجام بده. کات دیگه باقی موند که انشالله در جلسات بعد راجع به ویژگی‌های پیامبران که جنبندی است عرض خواهیم کرد.
ممنون، متشکریم. بنابراین بس همچنان ادامه داره، در برنامه آینده از محضر شما جناب استاد استفاده خواهیم کرد. رادیو معارف برنامه پرسمان اعتقادی را میشنوید.
دلا چون کس نخواهد من دایم هم نمانی تو، قدم در نه اگر هستی طلب کار معانی تو. گرفتم صد هزاران علم در موی بدانستی، چو مرگ از سایه اندازد سر موی چه دانی تو.
329 در 551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 دو شماره تلفن آشنای برنامه پرسمان اعتقادی است و نیز سامانه پیامکی 3553. میان برنامه را جناب استاد شنیدیم. حالا فرمودید نکته‌ای درباره این میان برنامه که خانم سهرابی تهیه کننده محترم پخش کردن داری، دخمتون هستیم، بفرمایید.
بله، این که میگه که چون مرگت که رسید دیگه هیچی نمیدونی، اینجوری نیست. علوم دو شاخه میشن، علوم فیزیکی که مال این عالم هست، علوم متافیزیک. اونها همراه انسان هست، تو قبر و برزخ هست، تو قیامت هست. اصلا از دیگه از علل تفاضل و برتری در بهشت همون علمه، شاید عمده دلیل هم همین باشه. پس این که اگر انسان هزار نکته هم بدونه، وقتی مرگش رسید دیگه هیچی نمیدونه، نسبت به متافیزیک درسته، چون اون قواعدی که در این عالم حاکم هست، مثلا اینجا شما قانون ارشمیدس میخونید، این قانون دیگه اون طرف این قانون حاکم نیست.
بله.
اما این که خدا یکیست، که انسان با برهان خدا رو توحید رو بهش رسیده، یعنی که اعتقاد به انبیا داره، تو قرآن ازش سوال میکنن جواب میده.
بله.
علم همراهش هست.
یعنی علم فیزیک نیست، علم متافیزیک همچنان هست. بله و ادامه داره. بسیار خوب. متشکرم از شما جناب استاد. حالا نکته‌ای بالاخره بود راجع به شعری که پخش شد.
البته مقصر خانم زهراوی نیست، مقصر اون شاعره.
بله بله. ممنون، متشکرم جناب استاد. استفاده کردیم از نکته نقضی که فرمودید. ان شاءالله مورد توجه همه ما باشه. اما سوالات تلفنی شما عزیزان و اولین سوال با هم میشنویم.
رادیو ماره
بفرمایید.
میخواستم توی این پرسامان اعتقادی سوال بپرسم.
بفرمایید آقا، در خدمتم.
ضمن تشکر از استاد محمدی، میخواستم اینم که به بحث نماز فرزند، ما این دختر بچه داریم 9 سالشه، 9 سال قمرشون تموم شده، اما از نظر فکری و ذهنی رشد آنچنانی نداشته و هرچی هم اصرار میکنیم نماز خوندن براش خیلی سخت و معمولا نمیخونه. من و مادرشم واقعا ناراحتیم از این قضیه. خواستیم اینیم که فردای قیامت ما هم مقصر حساب میشیم یا نه، باید چیکار کنیم؟
بله
چشم. ممنون، تشکر.
خواهش میکنم. خودم
ممنون، متشکرم از شما شنونده عزیز، برادر گرامی، پدر محترم. چون استاد فرمودند که دختر بچه 9 ساله دارن و حالا مشکل این هستش که اون حالا رشد بلوغ فکری ایشون میفرماید اتفاق نیافتاده و بالاخره بحث نماز خوندن یه مقدار ایشون دچار مشکل هستن. این که حالا وظیفه‌شون چیه، ایشون مقصر هستن یا خیر، بفهمید.
اینکه دختر وقتی که 9 سال قمریش تموم شد بالغه، این نظر بسیاری از فقها و علما و به ندرت بعضی هستن که خب ممکنه نظر دیگه داشته باشن، بنابراین از این حس بعد به مرجع تقلید خودشون مراجعه کنن.
بله.
مطلب دوم این که برخی از عبادات، برخی از کارها اونها توانمندی میخواد که نداشته باشه واجب نیست. مثلا اگر روزه رو توان گرفتن روزه رو نداره،
بله،
خب روزه هم بهش واجب نیست. نمیتونه در اموال خودش یتیمیست که اون از خودم قدرت و اون فهم لازم برای تصرف در اموال خودش رو نداره، نباید اموال بهش تحویل داد.
بله.
و صبر کنید تا بزرگتر برای که 9 سال چند تموم شده بالغ شده، ولی یا مثلا برای ازدواج، این الان نمیتونه ازدواج کنه، خب نباید وقتی کسی توان ازدواج رو نداره. در نماز اینجوری نیست، چون نماز توان خاصی نمیخواد. بچه 5 ساله هم چیه؟
میتونه
نماز بخونه.
بله.
ولی زاد در روایت هم داریم که قبل از سن بلوغ بچه رو به نماز وادارید.
بله.
نه اینکه صبر کنیم تا بالغ شد، نه، قبل از سن بلوغ حتی اگه نمازشون قضا شد باداشون کنید قضا کنه نماز رو، یعنی آماده بشن که دیگه از سن بلوغ به بعد حتما نمازشون رو بخونه. پس بر دختر شما نماز واجب است، حتما باید بخونه. اینکه حالا رشد کافی نداره، اونا در نماز هیچ لطمه نمیزنن، بله اگر روزه رو نتونه بگیره خب نگیره، اگر مثلا فرض کنید که بقیه واجباتی حالا نمیتونه انجام بده ندارم. این نماز که عرض کردم قبل از بلوغ هم انسان توانایی داره که نماز رو بخونه، چه دختر چه پسر در سن 5 سالگی 4-5 سالگی میتونه نماز کامل و صحیح بخونه.
بله.
نکته بعد این که تکلیف پدر و مادر چیه. خب وظیفه دارن که این کارو بکنن دیگه. وامر اهلک بالصلاه واستبر عليها، اهلت به نماز امر کن و بردباری کن، سماجت کن، اصرار کن، ولش نکن. دختر براش نماز بخون نخون، خب ولش، من گفتم دیگه تمام شد. نه، بار دوم، بار سوم، نه اینکه حالا با پرخاش و سر و صدا و ملامت و تحقیر و اینها، نه، با زبان خوش، با مهربانی، دخترم بناشو نماز رو بخون، دوباره بیا بخواب. به هر حال این باید حتما پیگیری بشه. قوه انفسکم و اهلیکم نارا، ما باید خودمون و اهل بیتمون رو از آتش حفظ کنیم.
بله.
و کسی که عمدن نماز رو ترک کنه حتما اهل جهنم خواهد بود. که یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، شما چه چیزی ما رو به سقر کشون، میگم ما نماز نمیخوندیم. نمیشه که ما وایستیم بگیم حالا گفتیم اون قبول نشد ولش کن بذار بره جهنم. نه، تکلیف داریم که از جهنمی شدن اهل خودمون جلوگیری کنیم.
بله.
بنابراین تکلیف شما اینه که ادامه بدید، منتها از راه‌های خوب، از روش‌های تربیتی مناسب. مثلا از تکریم شخصیت، از روش تکریم شخصیت استفاده کنی. دخترم تو همه چیزت خوبه، مثلا درست خوبه، چی خوبه، یه اشکال داری، تو نماز کاهلی میکنی.
بله.
این برای اینکه به شخصیتش لطمه نخوره با همه توانش سعی میکنی این نقطه ضعف رو برطرف کنی.
بله.
یا مثلا روش موعظه، همین آیه شما خوندم رو با اون دختر بخونن و مباحثه کنن. دخترم بیاین آیه رو بخونم چی میگه، ترجمهشو بخون، تفسیرشو بخون برای ما ببینم چی میگه. روایاتی که راجع به ترک نماز هست از این روش‌های مختلف استفاده کنن برای اینکه او رو به نماز وادار کنن و نمازش رو بخونن.
بله، بنابراین که حالا ایشون فرموده بودن که ما مقصریم، شما این فرموده بودن ما تکلیفمون رو مطمئن بشیم انجام دادیم.
بله بله،
ولی مقصریم.
بله بله
بله، بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد، ممنون هستیم از این برادر شنونده، از این پدر محترم. 3553 شماره سامانه پیامکی برنامه پرسمان اعتقادی است و 3162 شماره سامانه پیامکی رابطه عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هستش که به این سامانه میتونید نظراتتون رو درباره برنامه پرسمان اعتقادی که از رادیو معارف پخش میشه ارسال بفرمایید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره پیامک 3553. از همین راه شنونده عزیز با شماره 0910-72-93 گفتن که آیا فرشته ها هم نماز و عبادت دارن یا خیر؟ بفرمایید استاد.
فرشته ها عبادت دارن، منتها عبادتشون به حسب خودشونه. فرشته جسم نداره که بخواد مثل ما سجده کنه یا مثلا فرض کنید که نماز ما رو بخونه، چون که آیین های گذشته، شریعت های گذشته هم نماز داشتن، اما نه این نمازی که ما میخونیم.
بله،
فرشته ها بعضی فقط به سجده هستن، اون سجده خودش یک نوع عبادته، باز نه اینکه مثلا مثل ما هفت عضوشون به زمین باشه و نمیدونم سرشون به خاک باشه و نه، اونا در عالم خودشون هستند و سجده شون اوج تواضع برای خداست، چون عالی ترین حالت برای تواضع و کرنش و تعظیم جلال الهی همین سجده هست. خب اونا عده از فرشته فقط همواره تو سجده هستن، این از زمانی که آفریده شدن تو سجده هستن، بعضی ها در حال رکوع هستن، بعضی ها در حال قیام هستن، عبادت میکنن اما نه به شکلی ما عبادت میکنن. مثلا بخوان فرشته ها روزه بگیرن، خب فرشته غذا نمیخوره که بخواد روزه بگیره، مثلا بخواد از مباشرت مثلا پرهیز کنه، زنی نداره، مردی نداره که بخواد، بنابراین از اون چی که انسان داره اونا خاص انسان هست یا خاص جن که اونا مثل انسان هست. فرشته ها از این حیث با توجه به این که ماهیت وجودشون با ماهیت وجود انسان فرق میکنه حتما جدا هستن، اما عبادت دارن، بلکه اونها در عبادت از همه بالاترن، بل عباد و مکرمون لا یسبقونها بالقلب هم به امره عملون، بنده های بزرگواری هستن، در عبودیت در اوجن. بنابراین که بگیم که عبادت میکنن، بله، ممکن نماز مثل نمازی که ما میخونیم میخونن، نه، نماز مثل نماز خودشون میخونن.
بله استاد، حالا این که میفهمید عبادت میکنن، خب چیزی که به ذهن ما میاد اینه که ما عبادت میکنیم به یه مسئله برسیم، یعنی به یه کمالی قربی. اولا اینکه یه عده از اینها دائما در سجده هستن، یعنی کار دیگه واقعا ندارن، خلقتشون فقط اینه که مثلا دائما در سجده باشن، و نکته دیگه اینکه حالا این سجده هم حالا میگیم انجام میدن در کل زندگیشون که حالا دیگه حالا اول و ابتداش هم باز نامشخصه، خیلی مشخص نیست، این برای چه؟ یعنی برای بر نمی داره.
نه، اینجوری نیست. نداشت باشید عبادت لزوماً برای رشد و تکامل نیست در انسان. چرا؟ چون انسان حالت بالقوه داره، یعنی اون ظرفیت هایی که برای به کمال رسیدن در انسان وجود داره اون بالقوه. برای بالفعل کردنش حتما باید عبادت کنه، حتما باید کارهایی که حالا انجام بده یا انجام نده اون ظرفیت ها همطور باقی میمونه و به کمال نمیرسه.
بله.
فرشته اینجوری نیست، فرشته تمام ظرفیت هاش به فعلیت رسیده. ما منا الا له مقام معلوم، فرشته میگه ما هر کم سر جا خودش قرار داره.
بله.
این نیست که پایین باشن بخوان نماز بخونن برن بالا. پس عبادت اونها فلسفش عبادت من و شما نیست، گرچه من و شما هم که وقتی که مثلا قرآن میگه و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ليعبدونی، حالا ما اونجا میگیم که منظور اینه که اگر میخواید که به کمال برسید خدا را عبادت کنید، که عبادت میشه هدف متوسطی که انسان به اون مطلب غایی و اون هدف غایی میرسونه. نسبت به فرشته ها چون حالت انتظار ندارن، حالت منتظره ندارن، از ظرفیت خالی ندارن که بخواد پر بشه، اونا عبادتشون همون
فعلیت محض هست، منتها برای هدفی که خدا خلقشون کرده برای همون هدف اونها عبادت میکنن. اما این که در یک حالت هستن، باز حالت و مرور زمان اینها مال موجودات مادیه.
بله.
که بگیم مثلا انسان یه وقت کودکه، بعد جوان میشه، نوجوان میشه، میاد بالا تا پیر